بخش اول، عادت‌های اشخاص. چرخه عادت. عادت‌ها چگونه کار می‌کنند؟ در پاییز سال 1993 مردی که باعث شد همه دانسته‌های ما در مورد عادت‌ها دگرگون شود، برای یک قرار برنامه‌ریزی شده قدم به درون آزمایشگاهی در سان دیگو گذاشت. او کهنسال بود. قدش بیش از 6 پا بود و پیراهن آبی دکمه‌دار مرتبی پوشیده بود. موهای سفید پرپشتش حس حسادت را در هر شرکت کننده 50مین گرد همایی دبیرستان برمی‌انگیخت. آرتروز باعث شده بود هنگام قدم زدن در راهروی آزمایشگاه کمی بلنگد. او دست همسرش را گرفته بود و به آهستگی راه می رفت. گویی مطمئن نبود که هر قدم تازه برای او چه به همراه خواهد آورد. حدود یک سال قبل، یوجین پاولی، یا آنطور که بعدها در ادبیات پزشکی شناخته شد، APP، در پلایا دل ری در منزل بود و برای شام آماده می شد که همسرش در مورد پسرشان مایکل صحبت کرد که می خواست به آنان سر بزند. یوجین سوال کرد، مایکل کیه؟ بولی همسرش جواب داد، بچت؟ میدونی همونی که ما با هم بزرگش کردیم؟ یوجین نگاه مبهمی به او کرد. او پرسید، اون کیه؟ روز بعد حال یوجین به هم خورد و دوچار دلپیچه شد. در عرض 24 ساعت بدن او آنقدر آب از دست داد که بولی وحشت زده او را به اتاق اورژانس برد. دمای بدنش در حال افزایش بود و به 105 درجه فارنهایت رسید. در حالی که همونطور عرق می ریخت، حاله زردی روی ملافه های بیمارستان به وجود می آمد. او دچار هذیان گویی شد، فریاد می زد و پرستاران را که سعی داشتند یک سرم را وارد بازویش کنند، هل می داد. فقط بعد از تزریق داروی آرام بخش بود که پزشکی توانست سوزنی را بین دو مهره پشتش وارد کرده و چند قطره مایع مغزی نخاع بیرون بکشد. دکتری که این کار را انجام می داد فوراً احساس کرد مشکلی وجود دارد. مایع احاطه کننده مغز و سلولهای عصبی نخاعی مانعی در برابر عفونت و جراحت است. در افراد سالم این مایع شفاف است و به سرعت جریان می‌یابد و با حالت نرمی داخل سوزن حرکت می‌کند. نمونه گرفته شده از نخاع یوجین حالت ابرگونه‌ای داشت و به کندی می‌چکید. گویی پر از شن میکروسکوپی بود. وقتی که نتایج از آزمایشگاه برگشت، پزشک یوجین فهمید که چرا او بیمار است. او از آماس ویروسی مغز رنج می‌برد. بیماری که به وسیله ویروس نسبتاً بی‌آزاری به وجود می‌آید و باعث به وجود آمدن تبخال و عفونت‌های خفیف روی پوست می‌شود. با این حال این ویروس در موارد نادری می‌تواند به مغز راه پیدا کرده و با از بین بردن لایه‌های ظریف بافتی که افکار، خواب‌ها و طبق نظر بعضی‌ها روح ما به آن وابسته است، آسیب فاجعه باری را وارد کند. دکترها به بولی گفتند که در مورد آسیبی که تا به الان وارد شده کاری نمیتوانند بکنند، ولی دوز بالایی از داروهای ضد ویروسی ممکن است از گسترش آن جلوگیری کند. یوجین به کما رفت و به مدت 10 روز با مرگ دست و پنجه نرم کرد. داروها به تدریج با بیماری مقابله کردند. تبش فروکش کرد و ویروس ناپدید شد. وقتی که بالاخره بیدار شد، ضعیف و گیج بود و نمیتوانست غذا را به درستی ببلعد. او نمیتوانست جمله‌ای بگوید و گاهی اوقات به زحمت نفس میکشید. او موقتا فراموش کرده بود چگونه نفس بکشد، ولی به هر حال زنده بود. سرانجام یوجین به اندازه کافی خوب شد تا یک سری آزمایش بدهد. دکترها از فهمیدن این که بدن او از جمله سیستم عصبی وی به میزان زیادی دست نخورده مانده شگفت زده شدند. او می توانست اندامهایش را تکان دهد و به نور و صدا پاسخ می داد. با وجود این اسکنهای گرفته شده از سر او سایه های شومی را نزدیک مرکز مغزش نشان می دادند. این ویروس یک بافت بیزی شکل نزدیک جایی که جمجمه و ستون فقرات به هم می رسند را از بین برده بود. دکتر به بولی هشدار داد، ممکنه اون دیگه کسی که میشناختید نباشه. لازمه که خودتون رو برای این وضعیت آماده کنید. یوجین به بخش دیگری از بیمارستان منتقل شد. در عرض یک هفته او به راحتی غذا را قورت میداد. یک هفته دیگر گذشت و شروع به صحبت کردن معمولی کرد. میخواست که به او ژله و نمک بدهند. کانال های تلویزیون را عوض می کرد و شکایت می کرد که نمایش های تلویزیون کسل کننده هستند. 5 هفته بعد که یوجین از بیمارستان مرخص شده و به مرکز توانبخشی منتقل شد، می توانست در راهروها قدم بزند و بدون اینکه پرستاران از او بخواهند، آنها را در مورد برنامه های آخر هفتهشان راهنمایی می کرد. دکتر به بولی گفت: من فکر نمی کنم تا به حال دیده باشم که کسی این گونه به زندگی برگشته باشه. نمی خوام امید و انتظار شما رو بالا ببرم، ولی این مورد شگفت انگیزه. با این وجود بولی همچنان نگران بود. در بیمارستان توانبخشی مشخص شد که این بیماری شوهر او را به شکل نگران کننده عوض کرده است. برای مثال یوجین نمی توانست به خاطر بیاورد کدام روز هفته است و هر چند بار هم که دکترها و پرستاران خودشان را به او معرفی می کردند، او نمی توانست نام آنان را به خاطر بیاورد. یک روز بعد از اینکه پزشکی اتاق یوجین را ترک کرد، او از بولی پرسید: چرا اونا مرتب این سؤال را از من می پرسن؟ وقتی بالاخره به خانه برگشت، اوضاع عجیب تر شد. به نظر می رسید یوجین دوستانش را به خاطر نمی آورد. او در دنبال کردن گفتگوها مشکل داشت. بعضی صبحها از رخت خواب بیرون می آمد، به آشپزخانه می رفت، برای خودش گوشت و تخم مرغ درست می کرد، بعد دوباره زیر پتو بر می گشت و رادیو را روشن می کرد. 40 دقیقه بعد او این کارها را دوباره انجام می داد. بلند می شد، گوشت و تخم مرغ می پخت، به رخت خواب بر می گشت و با رادیو ور می رفت، بعد دوباره همه این کارها را تکرار می کرد. بولی وحشت زده پیش متخصصان از جمله محققی در دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو رفت که در زمینه از دست دادن حافظه تخصص داشت و اینطور شد که در یک روز آفتابی پاییز بولی و یوجین از یک ساختمان کسل کننده در محوطه دانشگاه سر درآوردند، در حالی که دست هم را گرفته بودند و در راهروی قدم می زدند. آنها به یک اتاق کوچک آزمایش راهنمایی شدند. یوجین شروع به صحبت با زن جوانی کرد که مشغول کار با کامپیوتر بود. او در حالی که به کامپیوتری که این خانم مشغول تایپ آن بود نگاه می کرد گفت: با توجه به اینکه سالها در کار الکترونیک بودم، همه این چیزها منو شگفت زده می کنه. وقتی جوانتر بودم این چیز در قفسه های 6 پایی بود و تمام این اتاق رو اشغال می کرد. این زن به زدن کلیدهای صفحه کلید ادامه داد. یوجین آرام خندید. گفت: همه این مدارهای چاپ شده و دیودها باور نکردنیه. وقتی من در کار الکترونیک بودم، یه قفسه 6 پایی این چیز رو در خودش جا می داد. دانشمندی وارد اتاق شد و خودش را معرفی کرد. او از یوجین سنش را پرسید. یوجین جواب داد: بذار ببینم، 59 یا 60. او 72 سالش بود. آن دانشمند شروع به تایپ با کامپیوتر کرد. یوجین لبخند زد و به کامپیوتر اشاره کرد. گفت: میدونید وقتی من در کار الکترونیک بودم، چند قفسه 6 پایی اینو در خودش جا میداد. این دانشمند لری اسکویر 52 ساله بود. پروفسوری که 3 دهه گذشته را صرف مطالعه آناتومی عصبی حافظه کرده بود. تخصص او کشف این بود که مغز چگونه وقایع را ذخیره می کند. اما کار او با یوجین دنیای جدیدی را به روی او و صدها محقق دیگر باز می کرد که به درک ما از این که عادتها چگونه کار می کنند شکل دوباره ای داده اند. مطالعات اسکویر نشان می داد حتی کسی که نمی تواند سن خودش یا تقریباً هیچ چیز دیگری را به خاطر بیاورد می تواند عادتهایی را ایجاد کند که به طور غیر قابل تصوری پیچیده باشند، تا زمانی که پی می برید که همه هر روز به همان نوع فرایندهای عصب شناختی متکی هستند. پژوهش او و دیگران به آشکار کردن مکانیزم‌های نیمه خودآگاهی کمک کرد که بر روی انتخاب‌های بیشماری تأثیر می‌گذارند. مکانیسم‌های خودآگاهی که به نظر می‌رسد محصول افکار کاملاً منطقی هستند ولی در واقع تحت تأثیر تمایلات شدیدی قرار دارند که اکثر ما آنها را به ندرت تشخیص داده یا درک می‌کنیم. اسکویر تا آن زمان که یوجین را ملاقات کرد هفته‌ها بود که بر روی تصاویر مغز او مطالعه می‌کرد. اسکن‌ها نشان می‌دادند تقریباً تمام داخل جمجمه یوجین محدود به ناحیه‌ای 5 سانتی متری نزدیک به مرکز سر او می شود. ویروس تقریباً لب گیجگاهی میانی او، یک لایه باریک سلول که دانشمندان گمان می بردند مسئول همه نوع کارهای شناختی مانند به خاطر آوردن گذشته و تنظیم برخی از احساسات است را از بین برده بود. کامل بودن این تخریب اسکویر را متعجب نکرد. آماس ویروسی مغز بافت را با دقت بی‌رحمانه‌ای و تقریباً جراح‌گونه‌ای از بین می‌برد. چیزی که او را شوکه کرد این بود که این تصاویر چقدر آشنا به نظر می‌رسیدند. 30 سال قبل، اسکویر به عنوان یک دانشجوی دکتری در دانشگاه MIT همراه گروهی کار کرده بود که بر روی مردی معروف به HM کار می‌کردند. وی یکی از معروف‌ترین بیماران در تاریخ پزشکی است. وقتی HM نام واقعی او هنری مولیسون بود ولی دانشمندان سراسر زندگی او و هویتش را مخفی کرده بودند. بله وقتی HM 7 ساله بود با یک دوچرخه تصادف کرد و با سر محکم روی زمین خورد. او خیلی زود بعد از آن حادثه دچار حملات سر شد و بیهوش می شد. در 16 سالگی دچار اولین حمله اصلی و شدید آن شد. نوعی که تمام مغز او را تحت تأثیر قرار می داد و خیلی زود بعد از آن واقعه هوشیاریش را تا 10 بار در روز از دست می داد. زمانی که HM 27 ساله شد کاملا ناامید بود. داروهای ضد تشنج کمکی به او نکرده بودند. باهوش بود ولی نمی توانست هیچ شغلی را نگه دارد. او هنوز با والدینش زندگی می کرد. HM یک زندگی طبیعی می خواست. بنابراین او از پزشکی که تحملش برای آزمایش کردن بیشتر از ترسش از اشتباه پزشکی بود درخواست کمک کرد. مطالعات نشان داده بودند که ناحیه‌ای از مغز به نام هیپوکاموس ممکن است در تشنج‌ها نقش داشته باشد. وقتی که این دکتر پیشنهاد کرد که سر HM را بشکافد، قسمت جلوی مغز او را بالا آورده و با یک نی کوچک هیپوکاموس و بافت دوروبر آن را از قسمت داخلی جمجمه او بیرون بکشد، HM موافقت کرد. این عمل جراحی در سال 1953 انجام شد و پس از آن تشنج‌هایش کاهش یافت، اما تقریباً بلافاصله بعد از آن مشخص شد که مغز او به طور اساسی تغییر یافته بود. HM نام خودش و اینکه مادرش اهل ایرلند بود را می‌دانست. او می‌توانست سقوط بازار بورس در سال 1929 و گزارش‌های خبری راجع به حمله نورماندی را به خاطر بیاورد، ولی تقریباً هر چیزی که بعد از آن اتفاق افتاده بود، تمام خاطرات، تجربیات، تمام مشکلات و درگیری‌های دهه قبل از عمل جراحی پاک شده بودند. وقتی یک دکتر با نشان دادن کارت‌های بازی و فهرستی از اعداد به HM شروع به آزمایش حافظه او کرد، فهمید که HM نمی‌تواند هیچ اطلاعات جدیدی را حدوداً بیشتر از 20 ثانیه نگه دارد. از روز جراحی تا مرگ HM در سال 2008، هر فردی که او ملاقات می‌کرد، هر آهنگی که می‌شنید، هر اتاقی که به آن وارد می‌شد، برایش یک تجربه کاملاً تازه بود. مغز او در زمان منجمد شده بود. هر روز او از فهمیدن این واقعیت که میتواند با نشانه گرفتن یک مستطیل سیاه پلاستیکی به طرف تلویزیون کانال را عوض کند کاملا گیج میشد. او بارها و بارها دفعات خیلی زیادی خودش را به دکترها و پرستاران معرفی میکرد. اسکویر به من گفت: من عاشق یاد گرفتن راجع به HM بودم، چون به نظر میرسید حافظه روش مشخص و هیجان انگیزی برای مطالعه مغزه. من در اوهایو بزرگ شدم و میتونم به خاطر بیارم که در کلاس اول معلم من به همه مداد شمی میداد و من شروع به مخلوط کردن رنگ ها میکردم تا ببینم که آیا سیاه درست میشه یا نه. چرا من این خاطره رو نگه داشتم ولی به یاد نمیارم که معلمم چه شکلی بود؟ چرا مغز من تصمیم میگیره که یک خاطره مهمتر از دیگریه؟ وقتی اسکویر تصاویر مغز یوجین را دریافت کرد، از اینکه این تصاویر تا این حد شبیه تصاویر مغز HM بودند، شگفت زده شد. تکه هایی به اندازه گردو در وسط هر دو سر خالی بودند. حافظه یوجین درست مثل HM حذف شده بود. با این حال وقتی که اسکویر شروع به آزمایش یوجین کرد، متوجه شد که این بیمار نسبت به HM به شکل خیلی محسوسی متفاوت است. در حالی که تقریبا هر کسی در عرض چند دقیقه از ملاقات با HM می فهمید که مشکلی وجود دارد، یوجین می توانست به گفتگو ادامه داده و کارهایی را انجام دهد که به یک ناظر معمولی هشداری مبنی بر اینکه اشکالی وجود دارد نمی داد. تأثیرات جراحی HM چنان او را ناتوان کرده بودند که او بقیه عمرش را در آسایشگاه گذراند. از طرف دیگر یوجین در خانه با همسرش زندگی کرد. HM نمی توانست گفتگوها را ادامه دهد. در مقابل یوجین مهارت فوق‌العاده‌ای برای هدایت تقریبا هر بحثی به سمت موضوعی که صحبت کردن درباره آن به مدت طولانی برایش راحت بود مثل ماهواره‌ها یا آب و هوا داشت. اسکویر معاینه از یوجین را با پرسیدن سوال‌هایی درباره جوانی او شروع کرد. یوجین درباره شهری در کالیفرنیای مرکزی که در آن بزرگ شده بود، زمانی که در ناوگان بازرگانی بود، سفری که در زمان جوانی به استرالیا رفته بود صحبت کرد. او می توانست بیشتر وقایعی را که در زندگی او قبل از 1960 اتفاق افتاده بودند به خاطر بیاورد. وقتی اسکویر درباره دهه‌های بعدی سوال می پرسید، یوجین مؤدبانه موضوع را عوض می کرد و می گفت در به خاطر آوردن وقایع جدیدتر مشکل دارد. اسکویر چند تست هوش را ترتیب داد و متوجه شد که یوجین هنوز به عنوان مردی که نمی توانست سه دهه اخیر را به یاد بیاورد تیز هوش است. علاوه بر آن او هنوز عادتهایی داشت که در زمان جوانی به وجود آمده بودند. برای همین هر زمان که اسکویر به او یک فنجان آب می داد یا به خاطر یک جواب مفصل و با جزئیات از او تعریف می کرد، یوجین تشکر می کرد و در مقابل از اسکویر تعریف می کرد. هر وقت کسی وارد اتاق می شد، یوجین خودش را به او معرفی می کرد و از او می پرسید که روزش را چگونه گذرانده است. ولی وقتی اسکویر از یوجین می خواست یک سری از اعداد را به خاطر بسپرد یا راه روی خارج از آزمایشگاه را توصیف کند، دکتر متوجه می شد که بیمارش نمی تواند هیچ اطلاعات جدیدی را برای بیش از حدود یک دقیقه نگه دارد. وقتی کسی به یوجین عکس‌های نوه‌هایش را نشان می داد، او اصلا نمی دانست که آنها کجا هستند. وقتی اسکویر از یوجین می پرسید که بیمار شدنش را به خاطر می آورد، یوجین می گفت که هیچ خاطره ای از بیماری یا ماندن در بیمارستان ندارد. در واقع یوجین هیچ وقت به یاد نمی آورد که از فراموشی رنج می برد. تصویر ذهنی او از خودش شامل از دست دادن حافظه نمی شد و چون نمی توانست این آسیب را به یاد بیاورد، نمی توانست تصور کند که اشکالی وجود دارد. اسکویر چند ماه بعد از ملاقات یوجین آزمایش هایی ترتیب داد که محدودیت های حافظه او را می سنجیدند. یوجین و بیولی از پلایا دل ری به سندیگو نقل مکان کرده بودند تا به دخترشان نزدیک تر باشند و اسکویر برای آزمایش هایش به خانه آنان می رفت. یک روز اسکویر از یوجین خواست تا طرحی از نقشه خانهش بکشد. یوجین نتوانست یک نقشه ابتدایی بکشد که نشان دهد آشپزخانه و اتاق خواب کجا قرار دارد. اسکویر پرسید: وقتی که صبح از رخت خواب بلند میشی، چگونه از اتاقت بیرون میایی؟ یوجین گفت: میدونید، واقعیت اینه که نمیدونم. اسکویر یادداشت‌هایی در لپتاپش نوشت و هنگامی که این دانشمند تایپ میکرد، حواس یوجین پرت میشد. او به اتاق نگاهی می انداخت و بعد می ایستاد. به راه رو می رفت و دری را که به دستشوی راه داشت باز می کرد. چند دقیقه بعد سیفون را می کشید. شیراب را باز می کرد و در حالی که دستهایش را با شلوارش خشک می کرد به اتاق پذیرایی بر می گشت و دوباره روی صندلی کنار اسکویر می نشست. او با حوصله منتظر سؤال بعدی اسکویر می شد. در آن زمان هیچ کس تعجب نمی کرد که چگونه مردی که نمی توانست نقشه خانه اش را رسم کند، قادر بود بدون هیچ مکسی دستشویی را پیدا کند. ولی این سوال و سوالات مشابه نهایتاً منجر به یک سری اکتشافاتی شدند که درک ما از قدرت عادتها را تغییر دادند. آن سوالات باعث ایجاد یک انقلاب علمی شدند که به موجب آن امروزه صدها محقق در تلاش هستند تا برای اولین بار عادتهایی که بر روی زندگی ما تأثیر می‌گذارند را درک کنند. هنگامی که یوجین پشت میز نشست به لپتاپ اسکویر نگاه کرد و در حالی که به لپتاپ اشاره میکرد گفت: این فوق‌العاده است. میدونید موقعی که من در کار الکترونیک بودم چند تا قفسه ششپایی این چیزو در خودش جا میداد. چند هفته اولی که یوجین و همسرش به خانه جدیدشان نقل مکان کردند، بیولی سعی می‌کرد هر روز یوجین را بیرون ببرد. دکترها به بیولی گفته بودند که مهم است که یوجین ورزش کند و اگر یوجین برای مدت طولانی در خانه می‌ماند، با پرسیدن مکرر یک سوال در یک چرخه بی پایان، اعصاب بیولی را به هم می‌ریخت. بنابراین هر روز صبح و بعد از ظهر، بیولی یوجین را برای پیاده‌روی در اطراف بلوک بیرون می‌برد. همیشه هم با هم می رفتند و همیشه هم در طول یک مسیر راه می رفتند. دکترها به بیولی هشدار داده بودند که لازم است همیشه یوجین را تحت نظر داشته باشد. دکترها می گفتند که اگر او گم شود دیگر قادر نخواهد بود راه خانه اش را پیدا کند. ولی یک روز صبح در حالی که بیولی در حال لباس پوشیدن بود، یوجین از در جلویی بیرون رفت. یوجین عادت داشت از این اتاق به آن اتاق برود. برای همین مدتی طول کشید تا بیولی متوجه شود که یوجین آنجا نیست و هنگامی که فهمید به شدت نگران شد. بیرون دوید و با دقت خیابانها را نگاه کرد، اما نتوانست یوجین را ببیند. او به خانه همسایه ها رفت و محکم به شیشه پنجرشان زد. خانه های آنها شبیه خانه خودشان بود. آیا این امکان وجود داشت که یوجین گیج شده و داخل رفته باشد؟ بیولی به سمت در دوید و زنگ را زد تا اینکه کسی جواب داد. یوجین آنجا نبود. بیولی در حالی که اسم یوجین را فریاد می‌زد دوباره به خیابان دوید. بیولی گریه‌اش گرفته بود. اگر یوجین به خیابان پر از اتومبیل رفته باشد چه؟ چطور می‌توانست به دیگران بگوید که کجا زندگی می‌کند؟ بیولی 15 دقیقه بود که بیرون بود و همه جا را می‌گشت. او به سمت خانه دوید تا به پلیس زنگ بزند. وقتی بیولی در را باز کردید که یوجین توی اتاق پذیرایی روبروی تلویزیون نشسته و شبکه هیستوری را تماشا می کند. یوجین با دیدن اشکهای بیولی گیج شده بود. او گفت که به خاطر نمی آورد که خانه را ترک کرده باشد. یادش نمی آمد که کجا بوده است و نمی توانست بفهمد که چرا بیولی اینقدر ناراحت است. بعد بیولی روی میز مشتی میوه مخروطی درخت کاج مثل آنهایی که در حیات یکی از همسایه ها در پایین خیابان بود دید. اون نزدیکتر آمد و به دستهای یوجین نگاه کرد. انگشتان یوجین با شیره گیاه چسبناک شده بودند. آن موقع بیولی فهمید که یوجین تنهایی به پیاده روی رفته است. او خیابان را گشته بود و مقداری سوغاتی میوه یه درخت کاج جمع کرده و راهش را به خانه پیدا کرده بود. به زودی پس از آن واقعه یوجین هر روز صبح برای پیاده روی از خانه بیرون می رفت. بیولی سعی کرد جلوی او را بگیرد ولی بیفایده بود. بیولی به من گفت: حتی اگه به اون میگفتم که تو خونه بمونه بعد از چند دقیقه یادش نمیموند. من چند بار تعقیبش کردم تا مطمئن بشم که گم نمیشه. گاهی اوقات یوجین با میوه های درخت کاج یا تکه سنگ هایی برمیگشت. یک بار او با یک کیف پول برگشت، یک بار هم با یک توله سگ. یوجین هیچ وقت یادش نمیومد که این چیزها از کجا آمده اند. وقتی اسکویر و دستیارانش راجع به این پیاده روی ها شنیدند، کم کم فکر کردند که چیزی در سر یوجین در حال رخ دادن است که هیچ ارتباطی به حافظه خودآگاهش ندارد. آنها آزمایشی را ترتیب دادند. یکی از دستیاران اسکویر از خانه یوجین بازدید کرد و از یوجین خواست تا نقشه ای از بلوکی که در آن زندگی می کرد را بکشد. یوجین نتوانست این کار را بکند. سپس دستیار از او خواست تا موقعیت خانه‌شان در آن خیابان را بکشد. یوجین در حالی که فکر می‌کرد خط‌هایی روی کاغذ کشید و بعد فراموش کرد که چه کاری از او خواسته شده است. دستیار از او خواست با دست نشان دهد که کدام در به آشپزخانه راه دارد. یوجین به اطراف اتاق نگاه کرد و گفت که نمی‌داند. دستیار از یوجین پرسید اگر گرسنه‌اش بشود چه می‌کند؟ یوجین ایستاد و به طرف آشپزخانه رفت. در کابینت را باز کرد و یک شیشه آجیل برداشت. بعدن در همان هفته فردی در پیاده روی های روزانه به یوجین ملحق شد. آنها برای حدود 15 دقیقه در تمام فصل بهار در کالیفرنیای جنوبی، در حالی که بوی گل کاغذی در همه جا پیچیده بود، پیاده روی می کردند. یوجین زیاد حرف نمی زد، ولی همیشه می گفت که از کدام مسیر بروند و به نظر می رسید می داند به کجا می روند. او هیچ وقت آدرس نمی پرسید. هنگامی که آنها به تقاطع نزدیک خانه یوجین می رسیدند، آن فرد از یوجین می پرسید که کجا زندگی می کند. یوجین می گفت دقیقا نمی دونم. سپس تا پیاده روی جلوی خانهش می رفت، در جلوی را باز می کرد، وارد اتاق پذیرایی می شد و تلویزیون را روشن می کرد. برای اسکوی روشن بود که یوجین در حال جذب اطلاعات جدیدی است، ولی این اطلاعات در کجای مغزش جای می گرفت؟ چگونه فردی که نمی توانست بگوید آشپزخانه کجاست می توانست شیشه آجیل را پیدا کند، یا اینکه راهش به خانه را پیدا کند در حالی که نمی دانست خانه اش کجا قرار دارد؟ اسکویر نمی دانست که الگوهای جدید چگونه در مغز آسیب دیده یوجین شکل می گرفتند. داخل ساختمانی که در آن قسمت علوم شناختی و مغزی مؤسسه فناوری ماساچوست قرار دارند، آزمایشگاه‌هایی هست و چیزهایی در این آزمایشگاه‌ها وجود دارد که به چشم یک بازدید کننده معمولی شبیه مدل‌های اسباب بازی وسایل جراحی است. چاقوهای جراحی و مته‌های کوچک و اره‌های مینیاتوری که کمتر از 1/4 اینچ پهنا دارند و به بازوهای رباتیکی متصل هستند. حتی میزهای جراحی کوچک هستند، گویی برای جراحی کودکان آماده شده اند. اتاقها همیشه در دمای خنک 60 درجه فارنهایت نگه داشته می شوند، چون یک سرمای جزئی در هوا در طول مدت آزمایش های دقیق و حساس باعث می شود انگشتان محققان از حرکت باز بماند. عصب‌شناسان در این آزمایشگاه ها جمجمه موش های بیهوش شده را می شکافند و سنسورهای کوچکی در آنها کار می گذارند که می تواند کوچکترین تغییرات داخل مغز آنها را ثبت کند. هنگامی که این موش ها بیدار می شوند، متوجه نمی شوند که تعداد زیادی سیم های میکروسکوپی با نظم خاصی همانند شبکه های عنکبوتی عصب‌شناختی در داخل مغز آنها قرار دارد. این آزمایشگاه ها تبدیل به مرکز زلزله برای ایجاد یک تحول ساکت و بی سر و صدا در علم شکل گیری عادت ها شده اند و این آزمایش های روشنگر در اینجا شرح می دهند که چگونه یوجین مثل من و شما و هر کس دیگری عادت هایی را که برای گذران هر روز زندگی ضروری هستند کسب کرده است. موش ها در این آزمایش ها باعث روشن شدن آن پیچیدگی شدند که هر زمان ما مشغول کارهای معمولی نظیر مسواک زدن دندان هایمان یا برگرداندن اتومبیل از راه ورودی هستیم در داخل سرمان رخ می دهند. همچنین این آزمایش ها به اسکویر کمک کرد توضیح دهد که چگونه یوجین می تواند عادت های جدیدی را یاد بگیرد. هنگامی که محققان MIT در دهه 1990 شروع به کار بر روی عادت‌ها کردند، تقریبا همان زمانی که یوجین با بروز تب دچار بیماری شد، آنها راجع به یک برآمدگی بافت عصبی به نام گانگالیون‌های پایه‌ای کنجکاو بودند. اگر مغز انسان را همانند پیازی تصور کنید که متشکل از لایه‌ای بر روی لایه‌های سلولی است و بعد لایه‌های خارجی قرار دارند، لایه‌هایی که از همه به جمجمه نزدیک‌ترند به طور کلی از دید تکاملی قسمت‌هایی هستند که اخیراً اضافه شدند. وقتی شما یک حرف غیر معمول می‌زنید یا به لطیفه یک دوست می‌خندید، قسمت‌های خارجی مغزتان کار می‌کند. این همان جایی است که پیچیده‌ترین افکار در آنها رخ می‌دهد. در قسمت عمیق‌تر مغز و نزدیک‌تر به ساقه مغز، جایی که مغز و ستون فقرات به هم میرسند، ساختارهای قدیمی تر و ابتدایی تر قرار دارند. این قسمت ها رفتارهای خودکار ما نظیر نفس کشیدن و بلعیدن یا واکنش غیر منتظری که وقتی کسی از پشت بوته جلوی ما میپرد بروز میدهیم را تنظیم میکنند. به سمت مرکز جمجمه توده‌ای بافت وجود دارد، شبیه چیزی که ممکن است داخل سر یک ماهی، خزنده یا یک پستاندار پیدا کنید. این همان گانگالیون های پایه‌ای است، یک قسمت بیضوی از سلول ها که برای سالها دانشمندان آن را به خوبی نمی شناختند، فقط گمان هایی برده بودند مبنی بر اینکه این قسمت در بیماری های نظیر پارکینسون نقش دارد. در اوایل دهه 1990 برای محققان MIT این سوال پیش آمد که آیا ممکن است گانگالیون های پایه‌ای در عادت ها نیز نقش مهمی داشته باشند؟ آنها متوجه شدند که حیواناتی که گانگالیون های پایه‌ای آنها صدمه دیده است، ناگهان در هنگام کارهای نظیر یاد گرفتن اینکه چگونه از میان مارپیچ ها بدوند و یا به خاطر آوردن اینکه چگونه ظرف غذا را باز کنند، دچار مشکل می شوند. این محققان تصمیم گرفتند با بکارگیری فناوری های میکرو آزمایش کنند و این فناوری به آنها این امکان را می داد تا با جزئیات خیلی ظریفی مشاهده کنند که وقتی این موش ها بسیاری از این کارهای معمولی و روتین را انجام می دهند چه اتفاقی در سرشان می افتد. در عمل جراحی هر موش چیزی داشت که شبیه یک فرمان کوچک هواپیما بود و تعداد زیادی سیم ریز که در جمجمه‌اش قرار داده شده بود. سپس حیوان درون یک مارپیچ تی شکل قرار داده می شد که در انتهای آن یک شکلات قرار داشت. این مارپیچ طوری طراحی شده بود که هر موش پشت یک دیواره قرار می گرفت که وقتی صدای کلیک بلندی می آمد باز می شد. در ابتدا وقتی که موش صدای کلیک را می شنید و می دید که دیواره ناپدید شده است، معمولا به سمت بالا و پایین آن راه را می گشت و گوشه ها را بو می کشید و به دیوارها ناخن می کشید. به نظر می رسید که بوی شکلات را می فهمد ولی نمی تواند بفهمد چگونه باید جای آن را پیدا کند. هنگامی که موش به بالای مارپیچ تی شکل می رسید، اغلب به سمت راست دور از شکلات می رفت و سپس به سمت چپ می رفت و گاهی بدون هیچ دلیل مشخصی توقف می کرد. اکثر حیوانات بالاخره جایزه را پیدا می کردند، اما هیچ الگوی قابل تشخیصی در مسیرهای پرپیچ و خمی که آنها طی می کردند وجود نداشت. به نظر می رسید که هر موشی برای تفریح و بدون فکر کردن راه می رود. با این حال تحقیق های انجام شده بر روی سر موش ها چیز دیگری می گفتند. هنگامی که موشی در مارپیچ راه می رفت، مغزش و به ویژه گانگالیون های پایه‌ایش به شدت کار می کرد. هر بار که یک موش هوا را بو می کشید یا به دیوار ناخن می کشید، در مغزش فعالیت خیلی زیادی انجام می شد. گویی هر بوی جدید نور و صدا را تجزیه و تحلیل می کرد. این موش هر بار که مسیر پیچیده‌ای را طی می کرد، اطلاعاتی را پردازش می کرد. دانشمندان آزمایش خود را دوباره و دوباره تکرار کردند و هر بار دقت می کردند که چگونه فعالیت مغزی هر موش هنگامی که از یک مسیر صدها بار عبور می کند عوض می شود. یک مجموعه تغییرات به آهستگی ظاهر می شدند. موش ها در گوشه ها می ایستادند و بو می کشیدند و در جهت اشتباه ادامه مسیر می دادند. در عوض آنها در طول مارپیچ سریعتر و سریعتر حرکت می کردند و در مغزشان اتفاق غیر منتظری رخ می داد. هنگامی که موشی یاد می گرفت چگونه در مارپیچ حرکت کند، فعالیت مغزیش کاهش می یافت. هنگامی که مسیر برای موش ها مشخص تر می شد، آنها کمتر و کمتر فکر می کردند. گویی در چند نوبت اول که موش مسیر را کشف می کرد، مغزش مجبور بود با قدرت تمام کار کند تا تمام اطلاعات جدید را بفهمد، ولی بعد از چند روز دویدن در یک مسیر موش نیازی به ناخن کشیدن به دیوار یا بو کشیدن هوا نمی دید و بنابراین فعالیت مغزی مرتبط با ناخن کشیدن یا بویدن متوقف می شد. دیگر نیازی نداشت که انتخاب کند که به کدام جهت بپیچد و در نتیجه مراکز تصمیم گیری مغز از فعالیت باز می ایستادند. تنها کاری که موش می بایست انجام دهد این بود که سریع ترین مسیر رسیدن به شکلات را پیدا کند. در عرض یک هفته حتی ساختارهای مغزی مرتبط با حافظه از کار باز ایستادند. اینکه چگونه از داخل مارپیچ بدود به اندازه‌ای برای موش نهادینه شده بود که به ندرت لازم بود فکر کند. ولی این نهادینه شدن مستقیم بود و به سمت چپ خم شو، شکلات رو بخور، همونطور که آزمایش ها نشان می دادند متکی بر گانگالیون های پایه‌ای بودند. به نظر می رسید که این ساختار ریز قدیمی عصب شناختی هنگامی که موش سریعتر و سریعتر می دود و مغزش کمتر و کمتر کار می کند همه چیز را تنظیم می کند. گانگالیون های پایه‌ای برای یادآوری الگوها و عمل کردن بر طبق آنها مهم بودند. به عبارت دیگر، حتی هنگامی که بقیه مغز به خواب می رفت، گانگالیون های پایه‌ای عادتها را ذخیره می کردند. این فرایند که در آن مغز ترتیبی از فعالیتها را با یک روال خودکار انجام می دهد، به نام تکه تکه کردن شناخته می شود و زیربنای شکل گیری عادت هاست. اگر نگوییم صدها، تعداد زیادی از این تکه های رفتاری وجود دارند که ما هر روز به آنها نیاز داریم. بعضی از آنها ساده هستند. شما قبل از اینکه مسواک را وارد دهانتان کنید، خمیر دندان را روی آن می‌گذارید. بعضی مثل لباس پوشیدن یا درست کردن ناهار بچه‌ها کمی پیچیده‌تر هستند. بقیه آنقدر پیچیده هستند که واقعاً فوق‌العاده و قابل توجه است که مقدار کوچکی از بافتی که میلیون‌ها سال پیش تکامل یافته است، اصلاً نمی‌تواند آنها را تبدیل به عادت کند. کار برگرداندن اتومبیلتان از راه ورودی را در نظر بگیرید. خارج کردن اتومبیل از پارکینگ. وقتی شما برای اولین بار یاد گرفتید رانندگی کنید، برگرداندن اتومبیل از راه ورودی مستلزم مقدار زیادی تمرکز بود و دلیل خوبی برای این امر وجود دارد. این کار شامل باز کردن در گاراژ، باز کردن قفل در اتومبیل، تنظیم صندلی‌ها، قرار دادن کلید در استارت، چرخاندن آن، تکان دادن آینه های جانبی و آینه پشت و بررسی موانع سر راه، گذاشتن پایتان بر روی ترمز، عوض کردن دنده، برداشتن پایتان از روی ترمز، تخمین زدن فاصله بین گاراژ و خیابان در حالی که مستقیم حرکت می کنید و بررسی اتومبیل هایی که در حال آمدن هستند، محاسبه اینکه چگونه تصاویر منعکس شده در آینه ها فاصله واقعی بین سپر اتومبیل، سطرهای زباله و حصارها را نشان می دهند در حالی که فشار ملایمی به پدال گاز و ترمز وارد می کنید و به احتمال زیاد در همان زمان از مسافرتان خواهش می کنید که با رادیو ور نرود می شود. با این حال هم اکنون هر بار که شما اتومبیلتان را به سمت خیابان میبرید تمام این کارها را انجام میدهید در حالی که به ندرت در مورد این کارها فکر میکنید. این کار به صورت روتین و عادی و از روی عادت انجام میشود. میلیون ها نفر هر روز این رقص باله، منظور بیرون بردن اتومبیل از منزل را بدون فکر کردن انجام میدهند. چون به محض اینکه ما کلید اتومبیل را بیرون میآوریم، گانگالیون های پایه‌ای ما تأثیر میگذارند و عادت‌هایی که ما در رابطه با بیرون آوردن اتومبیل به خیابان ذخیره کرده ایم را شناسایی می‌کنند. هنگامی که عادتی کم کم به وجود می‌آید، ماده خاکستری ما آزاد است تا خودش را آرام کند یا به دنبال افکار دیگری باشد و به همین دلیل است که ظرفیت مغزی کافی داریم برای اینکه بفهمیم جیمی ظرف ناهارش را داخل جا گذاشته است. دانشمندان میگویند عادت‌ها به این دلیل به وجود می‌آیند که مغز مرتب به دنبال راه‌هایی است تا سعی و تلاش را کم کرده و در انرژی مصرفی صرفه‌جویی کند. اگر تمام کارها به خود مغز واگذار شوند، مغز سعی می‌کند تقریباً هر کار روتین و معمولی را به شکل یک عادت درآورد، چون عادت‌ها به ذهن ما اجازه می‌دهند اغلب اوقات تجزیه و تحلیل‌ها را کاهش دهد. این غریزه صرفه‌جویی مزیت بزرگی است. یک مغز کارآمد به فضای کمتری نیاز دارد که باعث می شود مغز کوچکتر باشد و در نتیجه باعث می شود تولد نوزاد آسانتر شده و در نهایت مرگ و میر مادر و نوزاد کمتر شود. همچنین یک مغز کارآمدتر به ما این امکان را می دهد تا فکر کردن مداوم در مورد رفتارهای ابتدایی نظیر پیاده روی و انتخاب اینکه چه چیزی بخوریم را کنار بگذاریم و در نتیجه آن ما می توانیم انرژی ذهنی خود را صرف اختراع نیزه، سیستم های آبیاری و نهایتاً هواپیما و بازی های ویدئویی کنیم. ولی حفظ کردن انرژی ذهنی شمشیر دولب است. چون اگر نیروی مغز ما در زمان نامناسبی پایین بیاید، نمیتوانیم متوجه چیزهای مهم نظیر مخفی شدن شکارچی پشت بوته‌ها یا اتومبیلی که با سرعت در حال حرکت است بشویم. بنابراین گانگلیون‌های پایه‌ای ما سیستم هوشمندی تعبیه کردند تا مشخص کند چه موقع عادت‌ها کنترل اوضاع را به دست بگیرند. این چیزی است که هر زمان که یک تکه رفتاری شروع شده یا پایان می‌یابد، رخ می‌دهد. این جهش ها روشی هستند که توسط آنها مغز تعیین می کند چه موقع کنترل یک عادت را به دست بگیرد و چه موقع از عادتی استفاده کند. مثلا برای یک موش مشکل است که از پشت دیوار تشخیص دهد داخل یک مار پیچ آشناست یا درون یک کابینت که بیرون آن گربه‌ای کمین کرده است. مغز برای رسیدگی به این عدم قطعیت در ابتدا که یک عادت به دنبال چیزی مثل یک سرنخ می گردد تا نشان دهد از کدام الگو باید استفاده کند، انرژی زیادی را صرف می کند. اگر موش از پشت دیوار صدای کلیک بشنود می داند که باید از عادت مار پیچ استفاده کند و اگر صدای میو بشنود الگوی متفاوتی را انتخاب می کند. و در پایان این فعالیت، هنگامی که جایزه ظاهر می شود، مغز خودش را بیدار می کند و مطمئن می شود هر چیزی همانطور که انتظار می رفته پیش آمده است. این فرایند درون مغز ما یک چرخه سه مرحله است. اول، یک سرنخ وجود دارد. عاملی که به مغز شما می گوید در حالت خودکار قرار بگیرد و از کدام عادت استفاده کند. بعد از آن روتین است که می تواند فیزیکی، ذهنی یا احساسی باشد. در نهایت پاداشی قرار دارد که به مغزتان کمک می کند تا بفهمد آیا چرخه خاصی ارزش آن را دارد که برای آینده به خاطر سپرده شود یا خیر. به مرور زمان این چرخه یعنی سرنخ، روتین، پاداش، سرنخ، روتین، پاداش بیشتر و بیشتر خودکار می شود. سرنخ و پاداش با هم عجین می شوند تا اینکه یک حس قوی پیشبینی و تمایل به وجود می آید. در نهایت، در یک آزمایشگاه دانشگاه MIT یا در مسیر رفت و آمد خودتان عادت متولد می شود. عادتها سرنوشت ما نیستند، همانطور که در دو فصل بعدی توضیح خواهیم داد. عادتها می توانند نادیده گرفته شده، تغییر داده شده یا جایگزین شوند. ولی دلیل اینکه کشف چرخه عادت اینقدر مهم است این است که این چرخه یک حقیقت اساسی را آشکار می کند. هنگامی که عادتی بروز می کند، مغز مشارکت کامل در تصمیم گیری را متوقف می کند و از کار و فعالیت شدید دست می کشد یا اینکه بر روی وظایف دیگری تمرکز می کند. بنابراین این الگو به طور خودکار آشکار می شود، مگر اینکه شما عمدن با عادت مبارزه کنید، مگر اینکه روتین های جدیدی پیدا کنید. با این حال صرفاً درک این که عادت‌ها چگونه کار می‌کنند، یعنی یاد گرفتن ساختار چرخه عادت، کنترل آنها را ساده‌تر می‌کند. زمانی که شما عادتی را به اجزایش ساده می‌کنید، می‌توانید با چرخ دنده‌ها ور بروید. آنا گریبیل، یک دانشمند MIT که بسیاری از آزمایشات بیزال گانگالیا را سرپرستی کرده بود، به من گفت: ما آزمایش‌هایی انجام دادیم که در اون به موش‌ها آموزش دادیم در یک مارپیچ اونقدر بدوند تا این کار تبدیل به یک عادت بشه. بعد یک روز جایزه رو در یک جای قدیمی می‌گذاریم و موش رو هم می‌گذاریم و در کمال تعجب عادت‌های قدیمی بلافاصله دوباره بروز می‌کنن. عادت‌ها هیچ وقت واقعاً ناپدید نمی‌شن. اونها در ساختارهای مغز ما رمزگذاری می‌شن و این مزیت بزرگی برای ماست. چون خیلی بده که بعد از هر تعطیلاتی مجبور باشیم دوباره رانندگی یاد بگیریم. مسئله اینه که مغز شما نمیتونه فرق بین عادت خوب و بد رو تشخیص بده و بنابراین اگر شما عادت بدی داشته باشی، این عادت همیشه برای سرنخ‌ها و پاداش‌های مناسب در کمین خواهد بود. این مورد توضیح می‌دهد که برای مثال چرا ایجاد عادت‌های ورزشی یا تغییر آنچه که می‌خوریم اینقدر سخت است. هنگامی که به جای دویدن یک کار عادی مثل نشستن روی مبل یا خوراکی خوردن هنگام عبور از جلوی باجه دونات فروشی را انجام می دهیم، آن الگوها برای همیشه در سر ما باقی می مانند. اگرچه با همان قانون اگر یاد بگیریم که روتین‌های عصب شناختی جدیدی را ایجاد کنیم که آن رفتارها را تقویت کنند. اگر ما کنترل چرخه عادت را به دست بگیریم، می توانیم آن تمایلات بد را به پس زمینه برانیم. همونطور که لیزا آلن توانست این کار را بعد از سفرش به قاهره انجام دهد. و مطالعات نشان دادند هنگامی که فردی الگوی جدیدی را ایجاد می کند، دویدن نرم یا نادیده گرفتن دونات ها مثل هر عادت دیگری خودکار می شود. بدون چرخه عادت ها مغز ما تحت فشار کارهای ظریف روزانه مغلوب شده و خاموش می شود. افرادی که گانگلیون های پایه‌ای آنها به خاطر صدمه یا بیماری آسیب دیده است، اغلب از نظر فکری فلج می شوند. آنها در انجام کارهای ساده‌ای نظیر باز کردن پنجره یا تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی بخورند مشکل دارند. آنها توانایی نادیده گرفتن جزئیات بی اهمیت را از دست می دهند. برای مثال یافته یک تحقیق نشان داد که بیماران با گانگلیون های پایه‌ای صدمه دیده نمی توانند حالت های صورت نظیر ترس یا انزجار را تشخیص دهند، چون هیچ وقت مطمئن نیستند که روی کدام قسمت صورت تمرکز کنند. ما بدون گانگلیون های پایه‌ای مان دسترسی به صدها عادتی که هر روز با آنها احتیاج داریم را از دست می دهیم. آیا امروز صبح برای تصمیم گیری در مورد اینکه اول بند کفش راست یا چپتان را ببندید مکث کردید؟ آیا برای تصمیم گیری در مورد اینکه قبل یا بعد از دوش گرفتن مسواک بزنید مشکل داشتید؟ البته که مشکلی نداشتید. این تصمیم ها از روی عادت و بدون تلاش و زحمت گرفته می شوند. تا زمانی که گانگلیون های پایه‌ای ما دست نخورده باقی بمانند و سرنخ ها ثابت باشند، رفتارها بدون فکر کردن اتفاق می افتند. هرچند که وقتی به تعطیلات می روید ممکن است به شکل‌های متفاوتی لباس بپوشید یا دندان‌هایتان را در زمانی متفاوت با صبح عادی و روتین مسواک بزنید بدون اینکه متوجه آن باشید. با این حال وابستگی مغز به کارهای عادی خودکار می تواند خطرناک باشد. عادت‌ها به همان اندازه که مفید هستند می توانند مضر باشند. برای مثال یوجین را در نظر بگیرید. عادت‌ها بعد از دست دادن حافظه‌اش زندگی را به او برگرداندند. سپس آنها دوباره همه چیز را از او گرفتند. اسکویر زمان بیشتر و بیشتری را با یوجین می گذراند قانع می شد که بیمارش در حال یادگیری عادتهای جدیدی است. تصاویر مغز یوجین نشان می دادند که گانگلیون های پایه‌ای او از صدمه‌ای که بر اثر التهاب ویروسی مغز وارد آمده رهایی یافته است. این دانشمند در این فکر بود که آیا ممکن است یوجین حتی با صدمه شدید مغزی هنوز بتواند از چرخه سرنخ، روتین، پاداش استفاده کند؟ آیا این فرایند قدیمی عصب شناختی می تواند توضیح دهد که چگونه یوجین قادر است اطراف بلوک پیاده روی کند و شیشه آجیل را در آشپزخانه پیدا کند؟ برای آزمایش این موضوع که آیا یوجین در حال کسب عادتهای جدیدی بود یا خیر، اسکویر آزمایشی را ترتیب داد. او 16 شیء متفاوت، تکه های از اسباب بازی های پلاستیکی با رنگ روشن را برداشت و آنها را به مقواهای مستطیل شکلی چسباند. سپس آنها را به 8 جفت تقسیم کرد، گزینه آ و گزینه ب. در هر جفت یک تکه مقوا که به طور اتفاقی انتخاب شده بود برچسبی داشت که در پایین آن چسبانده شده بود و روی آن نوشته شده بود صحیح. یوجین پشت میزی نشسته بود و به او یک جفت از این اشیا را داده بودند و از او خواستند که یکی را انتخاب کند. سپس به او گفتند گزینه‌ای را که انتخاب کرده برگرداند تا ببینند که آیا در زیر آن برچسب صحیح وجود دارد یا خیر. این یک روش رایج برای اندازه‌گیری حافظه است. از آنجایی که فقط 16 شی وجود دارند و همیشه به همان شکل 8 جفتی ارائه می شوند، اغلب افراد بعد از چند دور به خاطر می سپارند که کدام موارد صحیح هستند. میمون ها می توانند بعد از 8 تا 10 روز همه موارد صحیح را به خاطر بسپارند. یوجین هر چند دفعه هم آزمایش را انجام می داد نمی توانست موارد صحیح را به خاطر بیاورد. او این آزمایش را برای ماه‌ها هفته دو بار انجام داد و هر روز به 40 جفت از اشیا نگاه می کرد. بعد از چند هفته در ابتدای آزمایش محققی از او پرسید: می دونی چرا امروز اینجا هستی؟ یوجین گفت: فکر نمی کنم بدونم. او گفت: من می خوام اشیایی رو به تو نشون بدم. می دونی چرا؟ یوجین اصلا نمی توانست جلسات قبلی را به خاطر بیاورد. گفت: آیا قرار من اونها رو برای شما توصیف کنم یا بگم که به چه دردی می خورن؟ همونطور که هفته ها می گذشتند عمل کرد یوجین بهتر می شد. بعد از 28 روز آموزش یوجین در 95% موارد گزینه درست را می گفت. بعد از یک آزمایش یوجین در حالی که از موفقیت خودش گیج شده بود به محقق نگاه کرد و پرسید: من چطور این کار رو انجام می دم؟ محقق گفت: به من بگو الان تو سرت چی میگذره؟ یا به خودت میگی یادم میاد این یکی رو دیدم؟ یوجین گفت: نه. و در حالی که به سرش اشاره میکرد گفت: اون تقریبا اینجا یا جای دیگه یه و دستم خودش به سمت اون شی میره. با این حال این موضوع برای اسکویر کاملا با عقل جور در میآید. یک کار روتین وجود داشت. او یک شی را انتخاب میکرد و نگاه میکرد تا ببیند آیا زیر آن برچسبی وجود دارد یا خیر. حتی اگر اصلاً دلیلی نداشت، میل شدیدی داشت به اینکه مقوا را برگرداند. بعد از آن یک پاداش وجود داشت، رضایتی که بعد از پیدا کردن برچسب و اعلام صحیح به او دست می‌داد. در نهایت یک چرخه عادت به وجود آمد. اسکویر برای اینکه مطمئن شود این الگو واقعاً یک عادت است، یک آزمایش دیگر را ترتیب داد. او هر 16 شی را برداشت و همه را همزمان روبروی یوجین قرار داد و از یوجین خواست تا اشیاء صحیح را روی هم قرار دهد. یوجین اصلا نمی دانست از کجا شروع کند و پرسید: محض رضای خدا چطور باید اینو به خاطر بیارم؟ یوجین دستش را به سمت یک شی دراز کرد و می خواست آن را برگرداند. مسئول آزمایش جلوی او را گرفت و گفت: نه. کاری که از یوجین خواسته شده بود این بود که او اشیا را روی هم قرار دهد. چرا او سعی داشت آنها را برگرداند؟ یوجین گفت: فکر میکنم این فقط یه عادته. یوجین نتوانست این کار را انجام دهد. وقتی اشیا خارج از زمینه یه چرخه عادت به او ارائه میشدند مفهومی برای او نداشتند. این همان مدرکی بود که اسکویر به آن نیاز داشت. آزمایش ها نشان میدادند که یوجین این توانایی را دارد که عادتهای جدیدی کسب کند، حتی زمانی که این عادت‌ها در ارتباط با وظایف یا اشیایی بودند که او بیشتر از چند ثانیه نمی‌توانست آنها را به خاطر بیاورد. این توضیحی بود برای اینکه چگونه یوجین می‌توانست هر روز صبح پیاده روی برود. سرنخ‌ها درخت‌های مشخصی در تقاطع‌ها یا محل قرارگیری صندوق‌های پست به خصوصی هر دفعه که او بیرون می‌رفت یک جور بودند. بنابراین اگرچه او نمیتوانست خانه‌اش را تشخیص بدهد، عادتهایش همیشه او را به سمت در جلویی راهنمایی کرده و برمیگرداندند. همچنین این توضیحی بود برای اینکه چرا یوجین 3 یا 4 بار در روز صبحانه میخورد، حتی اگر گرسنه نبود، تا زمانی که سرنخ درست حاضر بود، مثل رادیوی او یا نور صبحگاهی از لای پنجره او، به طور خودکار کارهایی را که گانگالیون‌های پایه‌اش به او دیکته می‌کردند انجام می‌داد. نکته دیگر آن که تعداد خیلی زیادی عادت‌های دیگری در زندگی یوجین وجود داشتند که هیچ کس متوجه آنها نشده بود، مگر زمانی که شروع به جستجوی آنها کردند. برای مثال دختر یوجین اغلب برای سر زدن به خانه او می‌آمد. او در اتاق نشیمن کمی با پدرش صحبت می‌کرد، سپس به آشپزخانه می‌رفت تا مادرش را ببیند و سپس در حالی که دستش را برای خداحافظی تکان می‌داد خانه را ترک می‌کرد و بیرون می‌رفت. زمانی که دختر یوجین می رفت، یوجین مکالمهش با دخترش را از یاد می برد و عصبانی می شد. چرا او بدون حرف زدن داشت می رفت؟ و بعد فراموش می کرد که چرا خودش ناراحت بوده است، ولی عادت هیجانی شروع شده بود و به همین دلیل عصبانیتش ادامه می یافت و شدت می یافت و این فراتر از آن بود که یوجین بتواند درکش کند و خودش را به شکلی نشان می داد. بیولی به من گفت: گاهی اوقات رو روی میز میکوبید و یا ناسزا میگفت و اگه دلیلش رو از اون میپرسیدی میگفت نمیدونم ولی عصبانی هستم. او به ماشین لگد میزد یا به هر کسی که وارد اتاق میشد نیش و کنایه میزد و بعد از چند دقیقه لبخند میزد و در مورد آب و هوا صحبت میکرد. به ولی میگفت مثل این بود که وقتی عصبانیت شروع میشد میبایست تمومش کنه. آزمایش جدید اسکویر چیز دیگری را نیز نشان میداد. آن عادتها به طور تعجب آوری ظریف بودند. اگر سرنخ یوجین به میزان خیلی کمی عوض میشد، عادتهایش از هم جدا میشدند. برای مثال چند دفعه او دور بلوک پیاده روی کرد و چیزی متفاوت بود. شهر در حال انجام تعمیرات خیابانی بود یا اینکه طوفان باد شاخه ها را به پیاده رو پرت کرده بود. یوجین گم می شد و فرقی نمی کرد که او چقدر به خانه نزدیک است تا اینکه یک همسایه مهربان راه خانه اش را به او نشان می داد. اگر دختر یوجین 10 ثانیه قبل از بیرون رفتن با او صحبت می کرد، عادت عصبانیتش اصلا دیده نمی شد. آزمایش های اسکویر با یوجین با اثبات اینکه یادگیری و انتخاب های ناخودآگاه بدون اینکه چیزی در مورد درس یا تصمیم گیری به خاطر بیاوریم امکان پذیر هستند، یک بار و برای همیشه در فهم و درک جامعه علمی از اینکه مغز چگونه کار می کند انقلابی به وجود آوردند. یوجین نشان داد که عادت ها به اندازه حافظه و منطق ریشه و اساس نحوی رفتار ما هستند. ممکن است ما تجاربی که عادتهای ما را به وجود می آورند را به خاطر نیاوریم. ولی زمانی که آنها در مغزمان ذخیره می شوند، اغلب بدون اینکه خودمان بفهمیم بر نحوه عملکرد ما تأثیر می گذارند. از زمانی که اولین مقاله اسکویر در مورد عادتهای یوجین منتشر شد، علم شکلگیری عادت به شدت توسعه یافته و تبدیل به یک رشته تحصیلی مهم شده است. محققان در دوک، هاروارد، UCLA، یال، USC، پرینستون، دانشگاه پنسیلوانیا و در دانشگاه‌های در انگلستان، آلمان و هلند و همچنین گروهی از دانشمندان که برای شرکت پراکتر اند گمبل، مایکروسافت، گوگل و صدها شرکت دیگر کار می‌کردند، بر روی فهمیدن عصب‌شناسی و روانشناسی عادت‌ها، قوت و ضعف‌های آنها و اینکه چرا به وجود می‌آیند و چگونه می‌توانند تغییر کنند، تمرکز کردند. محققان یاد گرفتند که سرنخ‌ها می‌توانند تقریباً هر چیزی باشند، از یک محرک بصری نظیر تکه آب نبات یا تبلیغ تلویزیونی گرفته تا یک مکان خاص، یک هیجان، ترکیبی از افکار یا همراهی با افراد به خصوص. روتین‌ها می‌توانند به طرز باور نکردنی پیچیده یا فوق‌العاده ساده باشند. بعضی عادت‌ها نظیر آن‌هایی که به هیجان‌ها ارتباط می‌یابند در کسری از ثانیه اندازه‌گیری می‌شوند. جایزه ها می توانند از غذا یا دارو که باعث احساس های فیزیکی می شوند تا پاداش های هیجانی نظیر احساس غروری که از تحسین یا خودستایی به انسان دست می دهد باشند. همانند هر آزمایش دیگری محققان بازتاب هایی از اکتشافات اسکویر با یوجین را دیده اند. عادت ها قدرتمندند اما ظریف هستند. آنها می توانند خارج از آگاهی ما ظاهر شوند یا اینکه به طور عمدی طراحی شوند. آنها اغلب بدون اجازه رخ می دهند ولی می تواند با دستکاری قسمت هایی از آنها تغییر شکل داده شوند. آنها به زندگی خیلی بیشتر از آن که متوجه آن شویم شکل می دهند. در حقیقت آنها آنقدر قوی هستند که باعث می شوند مغز ما برای دفع هر چیز دیگری از جمله عقل سلیم به آنها متکی باشد. برای مثال در یک مجموعه از آزمایش ها محققان نشنال انستیتو راجع به سوء مصرف الکل و اعتیاد به الکل به موش‌ها آموزش دادند تا در پاسخ به سرنخ‌های خاصی اهرم‌هایی را فشار دهند تا اینکه این رفتار تبدیل به عادت شد. همیشه به این موش‌ها با غذا جایزه داده می‌شد. سپس دانشمندان غذا را به سم می‌آغشته کردند تا جایی که این حیوانات به شدت مریض می‌شدند یا اینکه کف مسیر را به جریان برق وصل می‌کردند تا وقتی موش‌ها به سمت جایزشان حرکت می‌کنند شوکی به آنها وارد شود. این موش‌ها می‌دانستند که غذا و یا قفس خطرناک هستند. هنگامی که به آنها قرص‌های غذای سمی درون یک کاسه داده می‌شد یا قطعات برق گرفته کف مسیر را می‌دیدند دور می‌ایستادند. با این حال وقتی سرنخ‌های قدیمیشان را می‌دیدند بدون فکر کردن اهرم را فشار می‌دادند و غذا را می‌خوردند یا اینکه روی مسیر راه می‌رفتند حتی اگر استفراغ می‌کردند یا به خاطر جریان برق می‌پریدند. این عادت آنچنان نهادینه شده بود که موش‌ها نمی‌توانستند جلوی خودشان را بگیرند. پیدا کردن مورد مشابه در دنیای انسان‌ها مشکل نیست. برای مثال غذای آماده را در نظر بگیرید. منطقی است که وقتی بچه‌ها شدیداً گرسنه هستند و بعد از یک روز طولانی در حال رانندگی به سمت خانه هستید، همین یک دفعه جلوی مکدونالد یا برگر کینگ توقف کنید. غذاها قیمت پایینی دارند و مزه خوبی دارند. از اینها که بگذاریم، مقداری گوشت فرآوری شده، سیب زمینی سرخ شده نمکی و نوشابه قنددار میزان نسبتاً کمی برای سلامتی مضر هستند. درست است؟ اینطور نیست که همیشه این کار را بکنیم. اما عادت‌ها بدون اجازه ظاهر می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهند که خانواده‌ها معمولاً نمی‌خواهند غذای حاضری یا فست فود را به طور مرتب بخورند. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که الگوی یک بار در ماه به آهستگی به الگوی یک بار در هفته و سپس دو بار در هفته تبدیل می‌شود، چون سرنخ‌ها و پاداش‌ها عادت‌ها را به وجود می‌آورند. تا زمانی که بچه‌ها به میزان ناسالمی همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده می‌خورند. هنگامی که محققان در دانشگاه تگزاس نورث و یال سعی کردند بفهمند چرا خانواده‌ها به تدریج میزان مصرف فست فودشان را افزایش می‌دهند، مجموعی از سرنخ‌ها و پاداش‌ها را یافتند که بیشتر مشتریان اصلاً نمی‌دانستند رفتارهایشان را تحت تأثیر قرار می‌دادند. آنها چرخه عادت را کشف کردند. برای مثال همه شعبه های مکدونالد یک جور به نظر می رسند. این شرکت سعی می کند معماری مغازه ها و چیزهایی که کارکنان به مشتریان می گویند را استاندارد کند. بنابراین هر چیزی یک سرنخ ثابت و روشی برای تحریک روتین های غذا خوردن ماست. غذاها در بعضی رستوران های زنجیری به طور ویژه مهندسی می شوند تا پاداش های فوری بدهند. برای مثال سیب زمینی سرخ کرده ها طوری طراحی می شوند که وقتی به زبانتان می خورند شروع به تجزیه شدن کنند، تا اینکه با سرعت هرچه بیشتر مقداری نمک و چربی را به زبانتان منتقل کنند و این امر باعث فعال شدن مراکز لذت شما و قفل شدن مغزتان در این الگو می شود. همه اینها برای محکم کردن چرخه عادت بهترین هستند. با این وجود حتی این عادت ها ظریف هستند. هنگامی که رستوران فست فودی تعطیل می شود، خانواده هایی که قبلا در آنجا غذا می خوردند، اغلب به جای اینکه به دنبال مکان جایگزینی بگردند، شروع به غذا خوردن در خانه می کنند. حتی تغییرات کوچکی می تواند باعث خاتمه این الگو شود. ولی از آنجایی که وقتی این چرخه های عادت بزرگ می شوند، ما تشخیصشان نمی دهیم، از توانایی خودمان برای کنترل آنها غافل هستیم. بنابراین ما می توانیم با مشاهده سرنخ‌ها و پاداش‌ها این روتین‌ها را تغییر دهیم. زندگی یوجین تا سال 2000، یعنی 7 سال بعد از بیماری او، به نوعی تعادل رسید. او گاهی 5 یا 6 دفعه در روز چیزی را که می‌خواست می‌خورد. همسرش می‌دانست که تا زمانی که تلویزیون روی کانال هیستوری تنظیم است، یوجین روی صندلی راحتیش آرام می‌نشیند و صرف نظر از اینکه تکرار برنامه یا اخبار پخش می‌شود، آن را تماشا می‌کند. او نمی‌توانست فرق بین آنها را تشخیص دهد. با این وجود هرچه یوجین پیرتر می شد، عادتهایش بیشتر بر روی زندگی او تأثیر منفی می گذاشتند. او کم تحرک بود. گاهی برای ساعتها تلویزیون تماشا می کرد، چون اصلا از برنامه ها خسته نمی شد. پزشکانش نگران سلامت قلبی او شده بودند. دکترها به بولی گفتند که رژیم سفت و سختی از غذاهای سالم برای او در نظر بگیرد. بولی تلاش خودش را می کرد، ولی خیلی سخت می شد چیزهایی را که او می خورد و یا تعداد دفعات غذا خوردن او را عوض کرد. یوجین هیچ وقت تذکرهای بولی را به خاطر نمی آورد. حتی اگر یخچال پر از میوه و سبزی بود، یوجین آنقدر میگشت تا گوشت و تخم مرغ پیدا کند. این کار روتین او بود و هرچه یوجین پیرتر میشد، استخوان‌هایش شکننده تر میشدند. دکترها میگفتند او هنگام پیاده روی میبایست بیشتر مراقب باشد، اما یوجین در ذهن خودش 20 سال جوانتر بود و هیچ وقت یادش نمیماند که با دقت راه برود. اسکویر به من گفت: تمام زندگی مجذوب حافظه بودم. بعد یوجین رو ملاقات کردم و دیدم چقدر زندگی میتونه غنی باشه، حتی اگه شما اون رو به خاطر نیارید. حتی وقتی که خاطرات از بین رفته باشن، مغز این توانایی شگفت‌انگیز رو داره که خوشحالی رو پیدا کنه. مشکل میشه این توانایی رو متوقف کرد، هرچند که در نهایت این قابلیت به ضرر یوجین کار کرد. همانطور که یوجین پیرتر میشد، بیولی سعی میکرد از چیزهایی که در مورد عادتها فهمیده بود استفاده کند تا به یوجین کمک کند برای خودش مشکل درست نکند. او فهمید که میتواند مدار بعضی از الگوها را با قرار دادن سرنخهای جدید کوتاه کند. اگر بیولی گوشت توی یخچال نگه نمیداشت، یوجین صبحانه ناسالم و به دفعات نمیخورد. وقتی که او سالاد کنار صندلی یوجین میگذاشت، یوجین گاهی مقدار کمی از آن را میخورد و هنگامی که خوردن یک وعده غذایی برای او تبدیل به یک عادت شد، دیگر توی آشپزخانه دنبال خوراکی نمیگشت. رژیم غذایی او به تدریج بهبود یافت. با همه این تلاش‌ها، سلامتی یوجین همچنان رو به افول بود. یک روز بهاری، یوجین مشغول تماشای تلویزیون بود که ناگهان فریاد زد. بیولی دوید و دید که او به سینه‌اش چنگ می‌زند. بیولی به آمبولانس تلفن کرد. در بیمارستان دکترها یک حمله قلبی خفیف را تشخیص دادند. تا آن زمان درد از بین رفته بود و یوجین در تقلا بود تا از روی صندلی چرخدارش بلند شود. آن شب یوجین مرتب تلاش می‌کرد تا کابل‌های تجهیزاتی را که به او وصل بود از سینه‌اش جدا کند تا بتواند قرض زده و بخوابد. زنگ‌های خطر به صدا در می‌آمدند و پرستارها توی اتاق می‌دویدند. آنها سیم‌ها را در جای خود قرار می‌دادند و به او می‌گفتند اگر به سر و صدا کردن ادامه دهد، او را به تخت می‌بندند و به این طریق سعی می‌کردند او را از ور رفتن با سنسورها باز دارند. هیچ کدام از این کارها فایده‌ای نداشت. به محض اینکه این تهدیدها عنوان می‌شدند، یوجین آنها را فراموش می‌کرد. دختر یوجین به یک پرستار گفت سعی کند تا در مورد تمایل یوجین به بی حرکت ماندن از او تعریف کند و هر بار یوجین را دید آن را تکرار کند. دختر یوجین کارول رایز به من گفت: میدونید، میخواستیم از غرور او در این مسئله استفاده کنیم. ما به او میگفتیم اوه بابا، با نگه داشتن این چیزها در جای خودشون شما دارید کار واقعا مهمی برای علم انجام میدید. پرستارها به یوجین محبت می‌کردند و یوجین خیلی این کار را دوست داشت. بعد از چند روز هر کاری از او می‌خواستند انجام می‌داد. یک هفته بعد یوجین به خانه برگشت. سپس در پاییز 2008 هنگام راه رفتن در اتاق پذیرایی، پای یوجین به یک برآمدگی نزدیک شومینه گیر کرد و افتاد و ران پایش شکست. در بیمارستان اسکویر و گروهش نگران بودند که یوجین به شدت وحشت کند، چون او اصلا یادش نمی آمد که کجا بوده است. بنابراین کنار تخت او یادداشت‌هایی گذاشتند که توضیح می‌داد چه اتفاقی افتاده است و عکس فرزندانش را نیز روی دیوار چسباندند. بچه‌ها و همسر یوجین هر روز به او سر می‌زدند. با این وجود یوجین هیچ وقت نگران نشد. او هیچگاه نپرسید که چرا توی بیمارستان است. اسکویر گفت: به نظر می رسید که او با همه بلا تکلیفی که در اون موقعیت وجود داشت کنار اومده بود. 15 سال از زمانی که حافظش رو از دست داده بود می گذشت. انگار بخشی از مغز او می دونست چیزهایی وجود داره که اون هیچ وقت نمی تونه اونها رو درک بکنه و مشکلی هم با این قضیه نداشت. بیولی هر روز به بیمارستان می آمد. او می گفت: من زمان زیادی با اون صحبت می کردم. به اون میگفتم که دوستش دارم و در مورد بچه هامون و زندگی خوبی که داشتیم باهاش صحبت میکردم. به عکس‌ها اشاره میکردم و میگفتم که چقدر همه دوستش دارن. 57 سال بود که ما با هم ازدواج کرده بودیم و 42 سال اون یک ازدواج واقعی و عادی و طبیعی بود. این کار بعضی وقتا خیلی سخت بود، چون من خیلی دلم میخواست شوهرم همون شوهر سابق باشه. ولی حداقل می دونستم که او خوشحاله. چند هفته بعد دختر یوجین به ملاقات پدرش آمد. موقعی که او رسید یوجین از او پرسید برنامه چیه؟ دختر یوجین با ویلچر او را به فضای چمن بیمارستان برد. یوجین گفت هوای خوبیه، اینطور نیست؟ دخترش در مورد بچه های خودش صحبت کرد و بچه ها با یک سگ بازی می کردند. دخترش فکر می کرد احتمالاً به زودی یوجین می تواند به خانه بیاید. خورشید داشت پایین می رفت. او داشت آماده می شد تا یوجین را به داخل ببرد. یوجین به دخترش نگاه کرد و گفت من شانس آوردم که دختری مثل تو دارم. دخترش غافلگیر شده بود. او نمی توانست آخرین باری که پدرش چنین حرف خوشایندی زده بود را به خاطر بیاورد. او به پدرش گفت منم خوششانسم که تو پدر من هستی. یوجین گفت خدای من، چه روز قشنگیه. نظرت راجع به هوا چیه؟ آن شب در ساعت 1 صبح تلفن بولی زنگ خورد. دکتر به بولی گفت که یوجین حمله قلبی شدیدی کرده و کارکنان هر کاری که ممکن بوده کرده اند، اما نتوانستند نجاتش دهند. او مرده بود. بعد از مرگ او یادش توسط محققان گرامی داشته شد و تصاویر مغزش در صدها آزمایشگاه و مدرسه پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت. بولی به من گفت میدونم که اگه میدونست چقدر به علم کمک کرده واقعا احساس غرور میکرد. او یک بار کمی بعد از اون که ازدواج کردیم به من گفت دلش میخواد کار مهمی تو زندگیش بکنه. کاری که واقعا مهم باشه و او این کار رو کرد. فقط هیچ کدوم از اون کارها رو یادش نمی اومد.